به این جلو سر جا داره. شاید صدا بهتر باشه. نمیدونم صدا خوب میاد. کاسه چه هوا میگیره. بله حالا صدا بهتر میاد که دیگه این نباشه. شاید اون خور خشخشه اینم داشته باشه، یعنی میگیم به این طرف بزنه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در این بود که در قیمیات اگر تلف شد آیا جناب ضامن قیمت یوم الزمان یا یوم التلف یا یوم الادا. وجه اول از مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بود که قیمت یوم الزمان باشد. دلیل اینها صحیح ابی ولاد بود. صحیح ابی ولاد رو خوندیم و ما دو تا اشکال بر این روایت داشتیم. اشکال اول این بود که ماها در اصولیه قائلیم که در امور عامه خبر واحد حجت نیست. اشکال دوم اینه که اگر حجیتش هم بپذیریم در این نکات دقیق در نقل اشخاص عادی مثل ابی ولاد الحناس که آیا اون دقت را از امام تلقی کرده و منتقل کرده، در این نکته در سیره اوغلا این نکات دقیقه را به نقل افراد عادی و غیر متخصص اعتماد نمی کنم. لذا ما ها از کسانی هستیم که گفتیم نمیشه به صحیح ابی ولاد تمسک کرد. در زمان یوم الزمان، قیمت یوم الزمان باید رجوع کنیم به سیره اوغلا، ببینیم در سیره اوغلایی کدوم یکی از این سه قیمت هست، یوم الزمان، یوم التلف، یوم العدا. این خلاصه بحث گذشته، بحث امروز ما چی؟ اشکال نگفته بودم؟ یا گفته بودم؟ نگفته بودم؟ گفته بودم آره آره این گفته بودن جلسه قبل. لذا به صورت خلاصه تکرار کردم. وجه دوم کسانی هم که قائل هم قیمت یوم التلف معیاره. گوسفند زید را در اول ماه شخص قرض کرد، این میشه یوم الزمان. در وسط ماه گوسفند را سر برید و خورد، این میشه یوم التلف. در آخر ماه هم آمد پیش مالک گوسفند، میخواد پول گوسفند رو پرداخت کنه، این میشه قیمت، این میشه یوم الادا. فرض کردیم گوسفند در طول یک ماه قیمتش تغییر پیدا کرد. اول ماه یک دینار بود، وسط ماه دو دینار شد، آخر ماه هم شد قیمت گوسفند سه دینار. وجه دوم و قول دوم اینه که از که این بالا باشه راحت تر خود من میتونم گاهی وقتا دستکاریش کنم. از که قرب و بعد موضوعیت نداره، اتفاقی هست که دست رو باید پای نگه بید. اونا رو میگیم بعد چرا این تو سه تا قول اصلی این هاست. اونم اعلال خیم سه قول سه و چهار و پنج و ششون بعد متعرض میشه. این وجه دوم که قیمت یوم التلف باشه، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده که این دو قائل بودن و به مرحوم شهید اول در کتاب دروس گفته شده که اکثر فقها و علماء ما قائل بودن به یوم التلف شهید اول در دروس این ادعا را کرده که اکثر بله در دروس که اکثر فقها شیعه و علماء شیعه یوم التلفی بودن. خب حالا وجهش چیه؟ این قول وجهش خیلی روشنه. گفتن روزی که گوسفند داره قصد کرد، خب ذمه قاصد به چیزی مشغول شد؟ نه، فقط یک تکلیف داشت و سلام. کدوم تکلیف؟ یجب علیه الرد. فقط یک تکلیف داشت، برش واجب بود که این گوسفند مغصوب و دزدی رو بده به کی؟ به مالک. تا میرشیم که روزی که تلف میشه وسط ما، تا تلف میشه ذمش مشغول میشه. ذمش وقتی که مشغول میشه به یکی از سه امر مشغول میشه. چون گوسفنده هستش، این گوسفنده رو مال کیه؟ گوسفنده رو اول ماه دزدید آورد خونه، این لاغره یه خورده شروع کرد علف دادن، چاق بشه تا بکشش. خب یعنی گوسفنده مال کیه؟ صاحبش. خب نمیشه صاحبش هم گوسفند داره مالک باشه هم ذمه بنده دیگه. زیادیش میشه. فقط خود شما میگه مالک این گوسفنده، پس مالک مالک ذمه بنده چیزی نیست، مالک همین عینه همین گوسفند خارجیه. بنابراین بر من فقط چی هست؟ یک تکلیف. تکلیف چیه؟ وجوب برای در ید منه، الان در اصطلاح منه. نه خب نه، این گوسفنده موجوده الان، این گوسفنده الان موجوده. خب مالک این گوسفنده موجود که من نیستم، که من قاصرم حسب الفرض. کی مالک گوسفنده؟ زید مالک این گوسفنده. خب این گوسفند الان ملک کیه؟ ملک زیده. وظیفه شرعی من چیه؟ فقط یک تکلیف دارم و اون اینه که بر من واجب است این گوسفند رو به مالکش برگردونه.
چه شیئی اگر از کسی نزد من باشه، چه این
شیئی
موجود باشه، چه
طرف
شده باشه؟
نه حالا طرف شده موجوده، وقتی که موجوده یه صورتش که موجوده در یاد من،
در یاد من، یعنی صاحبش بهش قدر دسترسی نداره.
نه
در حد صورت ذمه من مشغوله.
وقتی که گوسفنده هست، زید الان مالک دو شیئه، یکی مالک اون گوسفنده، یکی هم مالک یک مالی در ذمه منه. نه، زید یک گوسفندی داشت که تمام قیمتش چقدر بود؟ یک دینار. اگر مالک یک دینار هم در ذمه من باشه، دقیق که در واقع یک بارکی ازدیاد ثروت پیدا میکنه، دارهش میشه دو برابر. نه یه فقط همین مالک همین گوسفند زبان بستش که من او رو قصدش کردم. ذمه شما که فهمیدی معنی عهده است، یعنی بر عهده شما رد اون لازمه. ذمه یک وعاء اعتباری است که در اون اموالی اعتباری موجود است مال دیگران. پس بنابراین ذمه من الان به یک گوسفند مشغول نیست، بلکه جناب زید فقط مالک یک ماله و اونم همین گوسفندی که داره راست و راست در جلو ما راه میره. بر من شرعاً واجبه که این گوسفند رو بدیم به چی؟ به صاحبش. توی پرانتز در بحث معاملات گفتیم اینی که میگیم واجبه، اینم خالی از تسامح نیست. در من استیلا و حفظ این گوسفند حرامه، یعنی یک وجوب نیست، فقط حرامه. یعنی نگه داشتن و امساک به این گوسفند مصداق قصد است و حرام. خب حالا ما ازش تعبیر میکنیم، میگیم نماز نخوندن حرامه. نماز نخوندن حرام نیست، بلکه نماز خوندن چیه؟ واجبه. میگیم مثلا واجبه که ما ترک شرب خم کنیم، بر مؤمن واجب است که ترک غیبت کنه. ترک غیبت بر مؤمن شرعاً واجب نیست، بر مؤمن غیبت کردن حرامه. این کلمه بر مؤمنش اشتباه، بر مسلمان غیبت کردن چیه؟ حرام. اون تا غیبت مؤمن.
هر کدومش یک خبرهای مسئله هست که
نه حرام نیست، ما تصامحا هم میگیم. نه همچین کبرایی نداریم، ولی ملازمه عرفی هم نداره. حرام نمیشه، ترک واجب کردیم. واجب معصیت عبارت از ترک واجب یا فعل حرام. کسی که نماز نمیخونه حرام الهی رو مرتکب نشده، واجب الهی رو ترک کرده. کسی که شرب خمر میکنه واجب الهی رو ترک نکرده، حرام الهی رو مرتکب شده. یعنی به خاطر ترک واجب، نه به خاطر فعل حرام، حرامی رو مرتکب نشده، فقط واجبی رو که نماز بوده ترک کرده. بعد خدمت شما عرض کنم، پس روز اول که قاصب گوسفند گرفت فقط یک تکلیف داره که الان بهش میگیم واجب است، برش یه رد گوسفند تا میرسیم به نیمه ماه. در نیمه ماه این گوسفنده تلف میشه، از بین میره، سرش میبره، استفاده میشه. خب الان گوسفنده دیگه موجود نیست. حالا که این گوسفنده موجود نیست، جناب مالک یعنی زید، الان مالک چیه؟ سه احتمال مطرح شده که انشالله در وجه بعدی این سه احتمال رو بازم خواهیم گفت. احتمال اول اینه که مالک همون گوسفند خودشه، منتها تا حالا گوسفند خودش در خارج بود، در عالم طبیعت بود، الان رفته به عالم اعتبار، هم گوسفند رو در ذمه قاصب مالکه، شخص همون گوسفند خودشه، شخص گوسفند خودش مالکه، اما در ذمه کی؟ در ذمه قاصب. احتمال دوم اینه که خدمت شما عرض کنم که نه، مالک شخص گوسفند نیست، مالک مثل گوسفنده. یعنی یک گوسفندی رو در ذمه قاصب مالکه که اون گوسفنده در ذمه قاصب دقیقاً کپی چیه؟ شبیه همون گوسفند متوفاست، همون گوسفنده. یعنی دقیقاً نوک سوزن آقا اختلاف نداره با اون، حجمش، وزنش، خصوصیاتش، مشخصاتش، همه عین همونه، اما مثل اونه. خب وقتی که مثل اونه، اگر نظیرش بخواید، شما وقتی که جلوی آینه وای میشید با دو تا شخص برخوردار روبرو هستید در ذهن و عرف، یکی خودتون که این ور آینه هستید، یکی هم کپی که دقیقاً عین مشخصات شما رو داره، یعنی رنگش، قدش، حجمش، همش مثل شماست. اگر یه آینه صافی باشه که انسان رو خراب نکنه یا خوب نکنه قیافشه، دقیقاً مثل اینه. در ذمه قاصب یک گوسفندی مثل همون گوسفنده که از بین رفته طالب، در ذمه این مالکه. این احتمال دوم. بله؟ نه، تو ذمه ممکنه، تو خارج ممکنه نباشه. شما مثلا وقتی زید رو میبینید، شما فرض کنید زید یک قیافه منحصر به فردی داره، مثلا طول قامتش 35 سانتی متره. در تمام عالم ما انسان 35 سانتی متری نداریم، اما شما وقتی زید رو میبینید یک انسان 35 سانتی میبینید یا یک انسان 160 سانتی میبینید. خب معلومه تو خارج نظیر نداره، اما تو ذهن شما چیه؟ اونی که دقیقا میبینید مطابق همون چیه؟ آره 35. یعنی اون انسان تو ذهن شما درست قامتش 35، چشماش همش مثل همون زید خارجیه. در مثل زمن همینه، ولو در خارج این گوسفند اصلا مثل نداره، اما تو ذمه میتونه، تو ذمه واقعی اعتباریه، در ذمه اون میشه جناب زید مالک مثل اون گوسفند تالف خودش، اما مثلش در ذمه یکی قاصد. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که تا تلف میشه قیمت این گوسفند میاد به ذمه قاصد. قیمت این گوسفند در وسط ماه چقدر بود؟ 2 دینار. یعنی جناب زید مالک 2 دینار میشه در ذمه کی؟ در ذمه قاصر. این احتمالات رندی است که در مسئله داده شده، احتمالات غیر این هم گفته شده. خب این مستدل چی میگفت؟ میگفت یوم التلف انتقال پیدا میکنه به ذمه، و چون مال از مصریات نیست، از قیمیاته، چی به ذمهش میاد؟ قیمت. قیمت که به ذمه آمد، لذا در روز آخر ماه که میخواد پول را ادا بکنه باید همون 2 دینار رو بده، اگرچه اون قیمت گوسفنده بود باید 3 دینار میداد. این فرمایش مبتنی بر اینه که در سیره عقلا قیمت بیاد به ذمه. اما ما 2 وجه دیگر هم داریم، 2 قول دیگر هم داریم که مثل کسانی مثل مرحوم آقای خویی قائلن شخص اون تالف به ذمه میاد، شخصش. بعضی هم قائلن که مثل تالف به ذمه میاد. ماها از این دسته هستیم. دلیلمون چیه؟ هیچ دلیلی ما نداریم. میگه دیگران دلیل دارن که ما داشته باشیم. ما شق دومیم. میگی مثل به ذمه میاد. مرحوم آقای خویی قائله که چیه؟ قائله که شخص اون مال تالف به ذمه میاد در سیره عقلا. فقط شارع تعبد کرده. در سیره عقلا ایشون قائله که شخص مال تالف به ذمه میاد. اعتبار میکنن اون گوسفند ره. ببینید تشخص دائما به وجوده، اما مراد وجود فعلی نیست، وجود در وعاء خودشه. مثلا بو علی سینا یک شخصه، بو علی الان موجود نیست، اما در وعاء خودش، در ظرف خودش وجود داشته، درست؟ پس بنابراین هر تشخصی به وجوده. حالا اگر ما فرض کردیم وجود بو علی سینا رو در این زمان، این فرض که ممکنه که بو علی سینا موجود بوده به وجود عینی و خارجی، حالا اون بحث احتمال سوم میاد. الان فقط در مرحله اشتغالیم، کاری به مرحله ادا یا رد بعد میاد، فقط فعلا مرحله اشتغالی. نه الان شما رو دید سراغ ادا، الان ادا ما رو مرحله بعد از اشتغاله، ما الان تو مرحله اشتغاله، فقط چیز ذمه مشغول میشه. مرحوم آقای خویی قائلن که در سیره عقلا شخص مال به ذمه میاد، یعنی عقلا اعتبار میکنن اون گوسفند موجود ره که الان معدوم شده، اعتبار میکنن در ذمه یکی این قاصر، و جناب زید ره مالک شخص این گوسفند فرضی قرار میدن. انشاءالله میگیم ثمره نظر آقای خویی میشه یوم الاعدا. ماها میگیم نه، مثل اون گوسفند رو اعتبار میکنن در ذمه این قاصر. یوم التلفی ها میگن قیمت یوم التلف رو اعتبار میکنن در ذمه یکی قاصر. خب این 3 تا قول معروف در این مسئله هست. ما هیچ دلیلی نداریم، نمیشه با برهان، با ادله، با این شواهد اثباتش کرد. باید کندکاوی کنیم در ارتکازات خودمون به عنوان یک فرد عرفی، که آیا در نظر مرحوم آقای خویی درسته. دقت به نظر مرحوم آقای خویی با احتمال دوم نتیجهش یکیه، نتیجه عملیش یکیه، نتیجه اثر عملی نداره. چه بگیم شخص اون مال به عهده میاد، چه بگیم مثلش به عهده میاد. پس بنابراین منطقه در ارتکاز اینه که عرف این ذهنیت خیلی پیچیده تری میخواد تا یک شخصی رو که معدومه فرض وجود کنه، غیر از اینه که مثل اون رو در ذمه مالک بشه. این خیلی با ذهنیت عرف نزدیک تره. آره امر پیچیده‌تریه که یک امعان نظر فیلسوفانه تر میخواد. عرفی تر اینه که اون مالک مثل اون گوسفند میشه در ذمه یکی، در ذمه این. اما اونایی که یوم تلف گفتن قیمته، اینها در واقع به جای اینکه به ارتکاز رجوع کنن به استدلال رجوع کردن. استدلالشون چی بوده؟ گفتن خب الان بعد از این که تلف شد بر ما چی واجبه رد کنیم؟ یا شخص یا مثل یا قیمت. الان تلف شد، تا یک ساعت پیش که این گوسفند زنده بود بر من قاصر چی واجب بود؟ رد عین واجب. حالا که یک ساعت الان که تلف شد گوسفند، الان تکلیف من چیه؟ تکلیف من یا رد شخص گوسفنده، یا رد مثل گوسفنده، یا رد قیمت. اگر رد شخص گوسفند باشه تکلیف به غیر محدود، اگر رد مثل گوسفند باشه تکلیف به غیر محدود. و تکلیف به غیر محدود یا عقلن یا عقلاءن چیه؟ قبیحه. الان که گوسفند تلف شد اینا گفتن الان من تکلیف من چیه؟ الان من قاسم میخوام این تکلیف شرعی من چیه؟ قبل از اینکه این گوسفند تلف بشه تکلیف من به چی بود؟ رد شخص گوسفند. حالا که تلف شد تکلیف من چیه؟ یا شخص یا مثل یا قیمت. از این سوال که دیگه بیرون نیست که. خب شخص تکلیف به غیر مقدوره، مثل تکلیف به غیر مقدور، چون فرض کردیم گوسفند از چیه؟ قیمیات مثل نداره. یا تکلیف به قیمته. خب اگر تکلیف به قیمته معلوم شد ذمه من به چیه؟ به قیمت مشغوله. معنا نداره که من مکلف باشم به اینکه یک دینار بدم به شما اما ذمه من مشغول باشه به 100 تومن به شما. ذمه من به یک مالی مشغول باشه، تکلیف من به چی؟ به اداء مال دیگری باشه. میگه معنا داره ذمه من به شما به 1000 تومن بدهکاره اما من مکلفم به شما 1 دینار بدم. نمیشه، چون اونیه که من مکلفم مال شخص رو باید ادا کنم. اینا یه استدلال به همین سادگی کردن که این مکلف به چیه؟ مکلف به آیا شخص که غیر مقدوره، مکلف به رد مثل که غیر مقدوره. بله فرض کردیم که مثل نداره، گوسفند از قیمیاته، فرضمون اینه. یه دفعه از مثلیات مثلی که فرض بیه فرش ماشینی، فرش ماشینی وقتی تولید میشه 10,000 تا مثل داره، یک ردیف میاد همه یک شکل و یک در و نوک سوزن هم با هم اختلافی ندارن. خدمت شما عرض کنم یا مکلف هم درد قیمت، و شما معلوم خواهیم گفت که مکلف درد قیمته. شما معنا نداره که بگی مکلف به رد چیه؟ شخص گوسفنده غیر مقدوره، گوسفنده رد. حتی خداوند عالم هم نمیتونه شخص گوسفنده رو دوباره ایجاد کنه. چرا؟ چون فلاسفه ما قائلن که اعاده معدوم محال است. اگر شیء معدوم شد خداوند عالم هم نمیتواند چیه؟ معدوم رو اعاده کنه. اینها معتقدن که اگر گوسفندی رو شما سر بریدید خداوند عالم هم نمیتواند اون گوسفند دیگه برگردونه.
خیلی
چیزا
میادن
به سوال. نه خیلی شما سیاسیش نگه.
نه
خیلی نه سیاسی به معنی تشوکیش. نه نه خب رجعت اما رجعت و قیامت فلاسفه میتقدن که انسان داره یک نفسیه، اون نفس نه تنها از بین نمیره خدا هم نمیتونه اون از بین ببره، او از او برگرفته. یعنی قائلن که شما یه بدن دارین که اون بدن شریف شما روی صندلی نشسته، یک نفس شریفی هم شما دارین که اون نفس شریف شما در لامکانه. نمیشه گفت اونجاست اینجاست اونجاست، اصلا مکان نداره. پس شما دو شخص دو موجودین.
Yeah.
نه این فلسفه قبول ندارم. نه میگن این همین شخصه، شما یه بدن دارید یه نفس دارید. ما دو تا موجود داریم در فلسفه، یکی شما که خودم رو صندلی نشسته، یکی هم نفس شماست که او لامکانه. این موجودی که رو صندلی نشسته این از بین میره، حالا انشاءالله 100 سال دیگه، اما اون یکیه اون دیگه از بین نمیره. همه چیز دست خداست، اون یکی از بین نمیره. فلاسفه معتقدن اون نه تنها از بین نمیره، انعدامش هم محاله. فرضاً اگر خدا هم بخواد او رو معدوم کنه نمیتونه معدومش کنه، اون دیگه لاین عدمه، اون دیگه لایزاده. خب در وقت رجعت که شما دوباره برمیگردید، نفس که نرفته بود، نفس منقطع شده بود از یک بدن، دوباره متصل میشه به یک بدن دیگر. این بدن تشخص شما به اون نفس رضا تو این دنیا هم در نزد فلاسفه مکرر در مکرر بدن شما تدریجا چیه؟ عوض شده. بله؟
نفس من ممکنه در جسم کسی دیگری برگرده؟
جسم کسی دیگری نیست.
با
بله بله، کما این که شما این بدن امروز شما مجموعه از سلول ها هستش که در نزد حکما 10 سال پیش یک دونه از این سلول ها نبود، اما شما همون شخصی نیستین که 10 سال پیش بودین. چرا؟ اما بدن شما در نزد اینها تمام سلول هاش جابجا شده، هیچ سلول دیگه چیه؟ باقی نمونده. در 10 سال پیش هر سلولی که در بدن شما بوده امروز نیست، و هر سلولی که امروز دارین در 10 سال گذشته نبوده. بله، این دائما بدن ما سلول های ازش جدا میشه و دائما سلول های جدید ساخته میشه و جایگزین میشه. بله، مثل اینونه که شما یه ماشینی رو خریدین، دائما همین تیکه ها قطعات این ماشین رو عوض میکنین، بعد از 1 سال میبینین تمام این قطعات ماشین قطعاتی که بعد اضافه کردین، یه دفعه این درشه، یه دفعه آینشه، یه دفعه لاستیکشه، یه دفعه موتورشه، همچین اجزاء موتورش هم تیکه تیکه جدا کردین اضافه کردین. بعد که نگاه میکنین میبینین در 1 سال پیش این ماشین تنها چیزی که داره با 1 سال گذشته مثلا شماره پلاکشه، حتی خود پلاکش هم عوض کردیم، یعنی پلاکش هم رفتیم نو کردیم. منتها اون عددی که در واقع اون عدد جزی از ماشین نیست، فقط یک نحوه شناسه ایست مربوط به ماشین، اون فقط یکیه. قیافه همون شکل، ظاهر همون ظاهره، اما اجزا همه عوض شده. حکما اینطور قائلن که این نفس شما در بعد از رجعت تا الان با این بدن تعلق داشت، کما اینکه 10 سال گذشتن با بدن دیگری ارتباط داشت، در زمان رجعت هم با سلول های جدیدی. بله، یعنی فلاسفه نه محاله، معتقدم که اعاده معدوم محاله. اگر چیزی معدوم شد، شد که شد دیگه، نمیشه برش کرد. بله، ماها این قاعده استفاده اعاده معدوم رو قبول کردیم. بله، قدرت خدا به محالات به تعلق نمیگیره. فقها هم چین چیزی متکلمین هم قائل نیستن. مثلا خداوند میتونه نقیض این رو جمع کنه؟ خداوند قدرت داره که ضد این رو جمع کنه؟ در نزد متکلمین ما هم اینطور نیست که بعد قدرت خداوند حتی به امور محال هم چیه تعلق میگیره. خب معلومه که همه چیز از خداوند آدم است. چی؟ بله، ببینید اعاده معدوم، اعاده معدوم محاله، یعنی ما هم قبول داریم محاله، منتها ما توی فلسفه امثله ای رو پیدا کردیم که این در عینی که اعاده معدوم نیست، اما استمرار وجودم نیست. حالا مثال هایی داره در فلسفه که از بحث ما فعلا خارجه. خب کجا رسیم؟ و من به اینجا حاشیه رفتم مطلب کن. آره، بر شخص قدرت نداریم، بر قیمت قدرت داریم. پس بر من شرعاً چی واجبه؟ قیمت. پس ذمه من به چی مشغوله؟ به قیمت. قیمت کدومه؟ دو دینار. به همین سادگی. چون از اینجا پیش رفتم که بر ما قیمت واجبه، چون قیمت واجبه معلوم میشه ذمه ما به قیمت مشغوله. نمیشه ذمه ما به الف مشغول بشه اما اداء ب بر من واجب باشه. یکی یعنی اونی که تو بله آخر نمی، یعنی عرفی اوغلایی نیست که من ذمه‌ام به یک شی مشغول بشه یک شی دیگه بر من این باشه. این دقت کنید، یه مقالطه خیلی روشنی توش هست. گفتن چی واجبه؟ گفتیم قیمت. پس چی مشغول قیمت؟ این پسش نتیجه نمیشه گره. گفتیم آقا بله، اونی که اشتغال ذمه هست مثله، منتها وقتی که مثل در خارج نیست اینا دیگه بناعات و اقلائیه، باید من بدل مافل ذمه رو بدم. بذاریم به عبارت روشن‌تر بگم، ما حتی در مثلیات، در مثلیات وقتی که مثل به ذمه هست، خود مافل ذمه امر اعتباری و قابل تحویل نیست، ما دائما بدلش میدیم. مثلا او مالک یک فرش ماشینی است در ذمه من، بدلش کدومه؟ این فرش، آن فرش، برین تا فرش هزارم، تمام اینا بدلشه. اگر من یکی از ابدار تسلیم نکنم عرفن و اغلاءن، این میشه تسلیم مافل ذمه. در واقع مافل ذمه امر اعتباریش چیزی نیست که من بردارم بدم دو دستی بکی به مالک، من دائما بدل میدم. اما در نظر عرف و اغلا اعطاء بدل، اعطاء چیه؟ مافل ذمه. خب این فرش ماشینی که اون مالکشه بدلش چیه؟ این فرش، آن فرش و فرش هزارم. اما وقتی اون مالک یک فرش دستی در ذمه منه، بدلش چیه؟ قیمت همون روزه. قیمت رو که بدم این میشه بدل. عرفن میشه چی؟ عرفن میشه اعطاء مافل ذمه. رضا ما در اشتغال ذمه به مثله، و خود مافل ذمه اصلا قابل اعطا نیست، امر اعتباریه، وجود نداره که من بتونم با عالم وجود بیارمش، یعنی وجود اعتباری داره. دائما بدلش رو میدم. در مثلیات بدلش مثله، در قیمیات بدلش چیه؟ قیمتشه. لذا من باید این رو ادا کنم، ادایش و ادا بدلشه. بدلش جز قیمت چی نیست اندل عرف و لاغلا. اون بحث اثباتیه، تشخیص یه دفعه اینه که معینه. دقت کردیم؟ مثلا الان گوسفند زنده کیلوی مثلا 1000 تومن قیمتش، اون گوسفندم 10 کیلو بوده میشه قیمتش 10000 تومن. یه دفعه اختلافی داریم با هم، اونجا که اختلافی بکنیم میتونیم ترازی کنیم، میتونیم حکم قرار بدیم دست همه، میتونیم همدیگه تیکه پاره کنیم. بالاخره هر کار کردیم دست خودمونه. اون یه نکته عرفی داره، عرف برای او اون رو ذات افراد میبینه یا نمیبینه. مثلا فرش دستی ولو یک شخص هم به بافه، اینا معتقدن که چون دست باف بودن هیچ وقت چیه؟ همه نمیشه مثل هم درد یا دقیقا. به خلاف ماشینه که شما یه دکمه میزنید دقیقا وزنها یکیه، دقیقا ابعاد یکیه، دقیقا تعداد گره ها یکیه. مثلا اگر در اون 10000 گره است، اینم دقیقا 10000 گره. اما در دستی امکان داره یک جا 10000 تا گره بزنه، یا یه جا 9000 تا گره، یه جا 9500 تا گره. اینطور نیست که این گره ها چیه دقیق باشه.
مثلا تخم مرغ
اگر کیلویی معامله بشه میشه مثلی، اگر دانه ای معامله بشه میشه چی؟ قیمی. ارتعی میکنه. پس منابر این عنایت فرمودیم، ما ها معتقدیم که بر مثل به ذمه میان، بر او واجب است اداء بدل و بدل المثل در قیمیات چیه؟ به قیمته. نه یوم الاداء این، آره، چون قیمت اون مثل رو باید بده. قول سومی که خواهیم گفت، یعنی اون مثل من وقتی گوسفند شما رو تلف کردم، شما مالک مثل اون گوسفندین در ذمه من. هر روز که بخوام به شما بدم اون گوسفنده، بدلش باید بدم. بدل اون گوسفند قیمته. کدوم قیمت؟ قیمت یوم الاداء. قیمت یوم التلف عرفا دیگه بدل این حساب نمیشه، بدل این فقط قیمت یوم الاداءه. امروز قیمتش چقدر مساوی بوده، کم بوده، زیاد بوده، همونه میدم خدمت شما. این هم همین قوله یوم الاداء میشه، یکی هیچ فرق نمی کنه. فقط در تفسیرش آمدن گیر کردن. آقای خوی اینشان در وجه سوم میاد، معتقده که شخص این به ذمه میاد، ماها قائلیم، نشیش این ثمره عملی نداره، ماها قائلیم که مثل به ذمه میاد و بعد باید بدل رو بده. بدلش به چیه؟ به قیمت همون روز و همون مکانه. اینم به تفسیر ماست. مثلا هر دو قول مشترکن در رد چی؟ قیمت یوم التلفی. قیمت یعنی وجه اول و دوم قیمت یوم التلف رو رد میکنن، اما هر دوشون اثبات میکنن قیمت چی؟ یوم الاداء. که اونی که در ذمه میاد غیر از اونیش که اداش واجبه، اونی که در ذمه میاد مثله، اما بر ما چی واجبه؟ باید اون مافذ ذمه رو بدلش بدیم. خود مافذ ذمه امر اعتباریه، به عبارت دیگه ما ینطبق علیهش باید بدیم یا بدلش رو باید بدیم. و بدل در مثلیاتی که قیمی هستش قیمته، و در مثلیات مثلی بدلش چیه؟ مثل خارجی. هازا تمام کلام در وجه دوم. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در وجه سوم. وجه سوم قیمت یوم الاداء که تقریبا توضیحات هم که دادیم اونجا خیلی روشن شد. من تا اونجا به اقوال و آرا باز اشاره میکنم. الحمدلله رب العالمین.